با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. فهرست موضوعات اصلی کتاب استر. 1. همسری که از شوهرش اطاعت نکرد. فصل 1. 2. مسابقه زیبایی برای انتخاب یک ملکه واقعی. فصل 2. 3. هامان و ضدیت با یهودیان. فصل 3. 4. در زمانهایی مانند این زمان. فصل 4. 5. عصای سلطنتی فیض و نجات استر. 6. وقتی پادشاهی شب هنگام نتوانست بخوابد. فصل 6. 7. مردی که برای مهمانی شام آمد ولی به دار آویخته شد. فصل 7. 8. پیام امیدی که از سوی یک پادشاه صادر شد. فصل 8. 9. پایه‌گذاری جشن پوریم. فصل 9 الی 10. کتاب استر فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از همسری که از شوهرش اطاعت نکرد. این فصل از تاریخ یک ملت غیر یهودی فقط به یک دلیل معین در کلام خدا نوشته شده است و آن دلیل آموزش آینده نگری و پیشبینی خدا است. این موضوع را خواهیم دید در حینی که صفحات تاریخ را ورق می زنیم. با قانون یک پادشاه غیر یهودی شروع می شود و به مشکل زناشویی اشاره می کند. این یک مسئله شخصی بود که در خانواده پادشاه ایجاد شده بود، اما یک تأثیر عمومی در تمام ممالک تحت حکومت این پادشاه داشت. در کتاب استر فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: خشایارشاه پادشاه پارس بر سرزمین پهناوری سلطنت می‌کرد که از هند تا حبشه را در بر می‌گرفت و شامل 127 استان بود. ابتدا بایستی توجه کنیم که شاهنشاه در واقع عنوان این پادشاه بود و در متن اصلی به معنی پدر متعال و پادشاه محترم یا مقدس می باشد، همانطوری که کلمه قیصر نیز اسم یک فرد نبود بلکه عنوان امپراتور بوده است. بنابراین شاهنشاه نام پادشاه مشخصی در تاریخ پارس نیست، بلکه عنوان پادشاهی است. نظرات متفاوتی در رابطه با نام این پادشاه وجود دارد. نظر شخصی من این است که شاهنشاهی که در کتاب استر عنوان شده، همان خشایارشاه پادشاه پرقدرت پارس بوده است، چون در واقع او بود که پادشاهی را به عظمت و وسعت زیادی رساند. خشایارشاه مردی بود که آخرین تلاش بزرگ برای غلبه شرق بر غرب را انجام داد و این یک تلاش بسیار عظیم بود. خشایارشاه یک پادشاهی بسیار وسیع و عظیم داشت. امپراتوری او از هندوستان تا حبشه یا اتیوپی امروزه گسترده شده بود. به صورت هلال یک ماه بود که تمام مناطق حاصلخیز این منطقه وسیع را تحت تسلط خود داشت. در کتاب استر فصل 1 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: او در سال سوم سلطنت خود در کاخ سلطنتی شوش جشن بزرگی برپا نمود و تمام بزرگان و مقامات مملکتی را دعوت کرد. فرماندهان لشکر پارس و ماد همراه با امیران و استانداران در این جشن حضور داشتند. این مهمانی و جشن آنچنان بزرگ بود که هر نوع تلاشی که امروز هر حکومتی بخواهد انجام دهد تا شبیه آن را برگزار کند، کاملا بی اهمیت و کوچک جلوه خواهد کرد. در پادشاهی او 127 ناحیه گوناگون وجود داشت که نمایندگانی از هر یک از این نواحی به این مهمانی آمده بودند که البته تعداد کل این مهمانان مشخص نیست، ولی احتمالاً بین 1 تا 2 هزار نفر در این جشن بزرگ شرکت کرده بودند. این یک مهمانی و مراسم بسیار گران قیمت بود و هزینه زیادی صرف برگزاری آن شد. شاید بتوان آن را بزرگترین جشنی که تاکنون برگزار شده است نامید. این یک مراسم بسیار بزرگ در تاریخ دنیا بود. چگونه خدا در چنین صحنه‌ای جای خواهد داشت؟ او پیشبینی و تدارک لازم را کرده بود. خدا در پشت صحنه ایستاده بود و از متعلقان به خودش مراقبت می کرد. در کتاب استر فصل 1 آیه 4 می خوانیم: در طی این جشن که 6 ماه طول کشید، خشایارشا تمام ثروت و شکوه و عظمت سلطنت خود را به نمایش گذاشت. خشایارشا برای مدت 181 روز ثروت و شکوه سلطنت خود را به نمایش گذاشت. برای مدت 6 ماه این جشن و پذیرایی از مهمانان به طول کشید. پدر یکی از پادشاهان معروف فرانسه با وزیر و خزانه‌دار کشورش در مورد این جشن صحبت می‌کرد و می‌گفت نمی‌داند چگونه این پادشاه صبر و تحمل برگزاری چنین مهمانی طولانی را داشت. خزانه‌دار گفت که نمی‌داند چگونه این پادشاه توانسته هزینه این جشن عظیم را بپردازد. این مهمانی بزرگ نمایان کننده ثروت و شکوه و همچنین ویژگی خاص دربار پادشاهی شرق است. همانطور که قبلا اشاره مختصری کردم، دلیل برگزاری چنین جشن عظیمی مشخص و آشکار است. پادشاه همه این شاهزادگان و حاکمان نواحی مختلف پادشاهیش را دعوت کرده بود تا بتواند حمایت و موافقت آنها برای فراخواندن یک ارتش عظیم را جلب کرده و بر حکومت یونان غلبه کند و در نتیجه خود را حاکم و امپراتور تمام دنیای شناخته شده آن روزگار بسازد. یقین دارم که او موفق می شد اگر خدا از قبل پیشگویی نکرده بود که این قصد و نقشه بزرگ به شکست خواهد انجامید. حقیقت این است که خدا اجازه تغییر و جابجایی حکومت‌ها را می‌دهد. خشایارشا می‌خواست شاهزادگان و حاکمان او بدانند که برای جنگی که طرح و نقشه‌اش را می‌کشد آمادگی دارد. توسط این مهمانی و جشن عظیم ثروت و شکوه خود را به نمایش گذاشت. این یک جشن و مراسم کاملاً غیر یهودی از آغاز تا به انتها بود. خدا در آن جایگاهی نداشت. افرادی هستند که سعی می کنند درس های روحانی در آن بیابند. اما با صراحت بگویم که من هیچ درس خاصی در آن نمی بینم. تنها چیزی که می بینم این است که خدا به ما یک دربار سلطنتی غیر یهودی را معرفی می کند که تصمیماتی در آنجا گرفته می شود که بر دنیا اثرات خود را می گذارد. به نظر می رسد که خدا کنار گذاشته شده و حضور ندارد، اما در واقع خدا می خواهد بدانیم که او بر تمام این شرایط و اوضاع مسلط است و مقصود و هدف نهایی خود را به پیش برده و به انجام خواهد رساند. در کتاب استر فصل 1 آیه 5 می خوانیم: پس از پایان جشن خشایارشا برای تمام کسانی که در شوش زندگی می کردند، فقیر و غنی، مهمانی 7 روزه‌ای در باغ کاخ سلطنتی ترتیب داد. در 7 روز آخر، خشایارشا مهمانی را به نقطه اوج خود رساند. ظاهراً در این 7 روز آخر، انبوه جمعیت زیادی را به کاخ سلطنتی دعوت کرد. در کتاب استر فصل 1 آیه 6 می خوانیم: محل مهمانی با پرده‌هایی از کتان سفید و آبی تزیین شده بود. این پرده‌ها با ریسمان‌های سفید و ارغوانی که داخل حلقه‌های نقره‌ای قرار داشتند، از ستون‌های مرمر آویزان بودند. تخته‌های طلا و نقره روی سنگ فرش‌هایی از سنگ سماک، مرمر، صدف مروارید و فیروز قرار داشتند. نقره، طلا، جواهرات و انواع تزیینات اشاره‌ای به ثروت عظیم این پادشاهی است. یک نمایش پرزرق و برق و چشمگیر بوده است. هنوز هم امروز ویرانه ها و آثار باستانی باقی مانده ثروت و شکوه حکومت پارس را شهادت می دهند. سالها پیش حکومت پادشاهی آن زمان در همین منطقه جشن بزرگی برپا کرد و به عنوان سالگرد حکومت 2500 ساله پادشاهی خود را جشن گرفت. تلویزیون ها و خبرگزاری ها صحنه های زیادی در ارتباط با این مراسم نمایش دادند و قسمتی از ثروت و شکوه آن نشان داده شد. این جشن یاد بود هزینه زیادی داشت و به همین دلیل به خاطر فقری که بر کشور حاکم بود مورد انتقاد زیاد قرار گرفت. اما مهمانی و جشنی که خشایارشاه برگزار کرد از نظر هزینه و عظمت خارج از حد تصور امروزی ما است. به داوری تاریخ دنیا کوروش کبیر این جشن بزرگ و باشکوه را با این قصد و هدف برگزار کرد تا بتواند مقدمات جنگی را که در نظر داشت آماده کرده و ارتش بزرگی را تشکیل دهد. او می‌خواست همه بدانند که توانایی موفقیت در این جنگ را دارد. از یک جشن استفاده کرد تا شاهزادگان و حاکمان خود را متقاعد سازد. امروز نیز می‌بینیم که همین روش در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده می‌شود. چندی پیش یک شرکت بزرگ تولید اتومبیل جشن بزرگی را ترتیب داد تا انواع جدید تولیدات خود را به نمایش بگذارد. از تمام گوشه و کنار دنیا نمایندگان فروش و مهمانان زیادی را دعوت کرده و پذیرایی بسیار خوبی از آنان کردند با این قصد و هدف که بتوانند این مدل‌های جدید اتومبیل را در بازار به فروش برسانند. اینو روش تبلیغ برای فروش اجناس و کالاهای گوناگون روشی متداول و موفق در دنیای امروزی است. بنابراین کوروش نیز از همین روش استفاده کرد. فقط هدف او جلب حمایت برای یک لشکرکشی جدید بود. طبیعت انسانی عوض نمی شود. در امپراتوری ماتها و پارسا خشایارشاه آماده می شد که به یک جنگ برود، ولی برای این منظور یک جشن و مهمانی نمایشی بزرگ ترتیب داد. در کتاب استر فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: از کرم پادشاه شراب شاهانه فراوان بود و در جام‌های طلایی که شکل‌های گوناگون داشتند صرف می‌شد. این مهمانی بزرگ که خدا در آن جایگاهی نداشت با شرابخواری شروع شده و پایان یافت. اقوام بت‌پرست زیادی در این مراسم شرکت کرده و به عیش و نوش پرداختند. کتاب استر فصل 1 آیه 8 میگوید: پادشاه به پیش خدمت‌های دربار دستور داده بود مهمانان را در نوشیدن آزاد بگذارند. پس ایشان به دلخواه خود هر قدر که می‌خواستند شراب می‌نوشیدند. این آیه در واقع میگوید که خوردن مشروبات از نظر قانونی آزاد بود و هیچ کس مجبور نبود شرابخوری کند. هر که میخواست میتوانست بنوشد، حتی آن حاکمان شرقی که به خدا اهمیتی نمیدادند و قدرتی مستقل داشتند، هیچ کس را مجبور به خوردن شراب نکردند، گرچه خودشان مشروبخوری میکردند، همانطوری که خشایارشاه نیز مست شراب بود که به زودی خواهیم دید. اما نکته جالب توجه این است که در اکثر جوامع امروزی که خود را بسیار متمدن‌تر می‌دانند، شخص مجبور می‌شود در بعضی مراسم شراب بنوشد، وگرنه باید آن محل را ترک کند اگر نخواهد با بقیه افراد شراب بنوشد. دوستان تاجر من می‌گویند تقریبا غیر ممکن است در یک مهمانی شغلی شرکت کرد و در شرابخواری متداول در این نوع مراسم سهیم نشد. یکی از دوستانم که در شرکتی بزرگ کار می‌کرد از طرف رئیس بخش کار خود توبیخ شد که چرا در یک مهمانی شغلی در خوردن شراب با بقیه همکارانش سهیم نشده است. امروزه در دنیای متمدن مجبور می شویم مشروب بخوریم، وگرنه کار و شغل خود را از دست داده و یا مورد تحقیر دیگران قرار می گیریم. اما پادشاه پارس 2500 سال قبل با اینکه خودش مشروب نوشیده بود دستور داد تا مهمانان را در خوردن یا نخوردن مشروب آزاد بگذارند. در کتاب استر فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: در همان هنگام ملکه وشتی هم برای زنان دربار ضیافتی ترتیب داده بود. ملکه وشتی نیز برای زنان دربار ضیافتی برگزار کرده بود. مردان زنان خود را همراه آورده بودند، ولی همه در یک جشن در کنار یک دیگر نبودند. در آن روزگار یک نوع شکستن آداب و رسوم بود اگر مردان و زنان با هم در یک مهمانی شرکت می کردند. رسوم مهمانی آنها با مهمانی های امروز متفاوت بود. زنان در محلی دیگر دور هم جمع شده و جشن می گرفتند. مهمانی های مردان نوعی جلسات کاری و شغلی محسوب می شد و آنان کار و لذت جویی را با هم مخلوط نمی کردند. کوروش در فکر فراهم کردن مقدمات جنگ بود و می خواست همپیمانانی به این منظور در آن مهمانی پیدا کند. پس ملکه وشتی مهمانی دیگری را برای زنان برگزار کرده بود. در کتاب استر فصل 1 آیه 10 می خوانیم: در آخرین روز مهمانی پادشاه که از باده نوشی سرمست شده بود، هفت خواجه حرمسرا یعنی مهومان، بستا، هربونا، بقتا، ابقتا، زاتر و کرکس را که خادمان مخصوص او بودند احضار کرد. این آیه میگوید که پادشاه مست شده بود. او از حد معمول خود بیشتر شراب خورده بود. در آن مهمانی کسی مجبور نبود مشروب بنوشد، ولی اگر میخواست میتوانست هر چه دلش میخواهد بنوشد. به نظر میرسد که پادشاه طرفدار منع نوشیدن مشروبات الکلی نبود و فقط آب یا چایی نمینوشید. در روز هفتم پادشاه بیش از حد شراب خورد و کاملا مست شده بود. در اینجا سؤالی مطرح می شود که فقط مربوط به این پادشاه نیست، بلکه در ارتباط با هر پادشاه یا حاکمی می توان این سؤال را مطرح کرد. آیا یک حاکم می تواند به خوبی کشور خود را اداره کند وقتی که به شرابخواری آلوده شده و به مشروبات الکلی معتاد است؟ این سؤالی است که هر حاکم یا شخصی که مسئولیتی را بر عهده دارد بایستی از خود بپرسد و بداند که یک حاکم و مسئول امور حکومتی که در جایگاه قدرت یا اداره امور کشور است نبایستی دچار شرابخواری یا انواع اعتیادهای دیگر باشد. اگر بخواهند به این نوع روش زندگی ادامه دهند، در نهایت خود و کشورشان را با خطر نابودی روبرو خواهند ساخت. و در اینجا می‌بینیم که خشایارشا تحت تأثیر مشروب کاری را انجام می‌دهد که اگر هوشیار بود هرگز چنین تصمیمی را نمی‌گرفت. او از خادمان مخصوص خود خواست که ملکه وشتی را به آن مهمانی بیاورند. انجام این کار برخلاف آداب و رسوم معمول آن زمان بود. در کتاب استر فصل 1 آیه 11 می‌خوانیم: او به آنان دستور داد ملکه وشتی را که بسیار زیبا بود با تاج ملوکانه به حضورش بیاورند تا زیبایی او را به مقامات و مهمانانش نشان دهد. پادشاه ثروت و شکوه خود را نمایش داده و آشکار ساخت که توانایی به پیش بردن نقشش را دارد. اکنون تحت تأثیر مشروبات زیادی که خورده کاری را انجام می دهد که کاملا با رسوم جاری در آن روزگار مخالف است. او می خواهد ملکه وشتی را که زنی بسیار زیبا بود به آنان نشان دهد. او تصمیم می‌گیرد که او را به دربار خود و به محلی که آن مهمانی مردانه برگزار می‌شد بیاورد. او هرگز چنین کاری نمی‌کرد اگر مشروب نخورده بود. این کار او کاری برخلاف آداب و معاشرت بود و به عنوان کاری زشت محسوب می شد. او می خواست تا همه ملکه وشتی را ببینند که گنج او و جواهر محبوب او و دوست داشتنی او بود. استر فصل 1:12 میگوید: اما وقتی خواجه سراها فرمان پادشاه را به ملکه وشتی رساندند، او از آمدن سر باز زد. پادشاه از این موضوع بسیار خشمناک شد. پادشاه به مهمانان خود گفت: اکنون میخواهم شما را متعجب کنم و ملکه‌ام را به شما نشان میدهم. او یک جواهر قیمتی است. با تاج سلطنتی در حضور شما خواهد ایستاد و خواهید دید چقدر زیبا است. مدتی بعد یکی از خادمان مخصوص پادشاه به آهستگی به او گفت: ملکه نمیخواهد بیاید. حال به من نگویید که زنان در جامعه آن روزگار حقوقی نداشتند. وشتی درخواست پادشاه را رد کرد. او آنقدر حق و قدرت داشت که تقاضای پادشاه را در چنین مهمانی مهم و بزرگ رد کند. تصور کنید که پادشاه مجبور شود برخواسته و بگوید: آقایان محترم، بسیار متاسفم، اما باید برنامه خود را تغییر دهیم. زیباترین و جذابترین قسمت برنامه را نخواهیم داشت. ملکه امشب در برنامه ما حضور نخواهد داشت. می توانید حدس بزنید که فضای شایعه و ناآرامی در تمام آن مهمانی ایجاد شده بود. مهمانان کم کم شروع کردند به یکدیگر بگویند: این چگونه پادشاهی است که حتی نمیتواند به ملکه خود دستور دهد و از او درخواستی را داشته باشد؟ گرچه احساس میکنم وشتی کاملا حق داشت فرمان پادشاه را رد کند، اما فکر میکنم که او میبایست دقیق تر این وضعیت را مورد توجه و تفکر قرار میداد. او باید به این واقعیت توجه می کرد که رد کردن این تقاضا به فاجعه ای تبدیل می شود که صدمات زیادی به شوهرش در مقام پادشاه می رساند. تحت آن شرایط او می بایست به آن جشن و مهمانی رفته و در آنجا بهتر بود که از پادشاه اطاعت می کرد. هرچند که قبول دارم کار این پادشاه اشتباه بود که تقاضای غیر معمول و برخلاف ادب و رسوم جامعه آن روزگار را از ملکه کرده بود. در هر حال اکنون که ملکه با آمدن به مهمانی مخالفت کرده، پادشاه در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته است. در برنامه آینده خواهیم دید که عکس العمل پادشاه در برابر این تصمیم ملکه چه خواهد بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.